سلام جناب پوچار، خوب هستین شما؟
حال شما خوبه؟
سلامتین، ممنونم. سلامت باشین، متشکرم.
مرسید، خدا نگهدار شما.
سلامت باشین، از
خب.
روزنامه سپهر غرب مزاحمتون شدم دوباره. من
خواهش میکنم.
سلامت باشین.
با انقدر گرفتار بود همین روزا که چیزی ذهنم نباد بدی خالدی به شما قول دادم نونی
بله.
که در واقع میخوامم کربلا برم، ولی
به سلامتی.
دقایقی کوتاه وقت شما دی باید شکلش بدید، زحمت نمیشه؟
چشم، حتما
رئیس خوبه تانه.
حتما بزرگوار.
آره، کار بگیرید که من چون عجله دارم برای اینکه برم کربلا. ان شاء الله
به سلامتی. نائب زیاره ما هم باشین جناب پوجا، محتاجیم به دعاتون. سلامت باشین.
تصویه دقایقی کوتاه صحبت میکنم خدمت شما.
خیلی لطف میکنین، متشکرم.
شهید مدنی میگم
بزرگوارید. جناب بوجار، شما سابقه آشناییتون با شهید مدنی کجا بوده؟ طی چه حادثه‌ای کجا باشون آشنا شدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنایی بنده برمیگرده به قبل از انقلاب، که در واقع در جوار ایشان، یعنی در واقع قرار گرفته بودیم، همسایگی بودیم.
بله.
منزلی که مربوط به شهید مدنی کوچه مدرسه آقای آخوند بود، مدت ها ما هم تو اون کوچه بودیم، یکی دوتا منزل فاصله داشتیم با ایشان که در واقع از وجود ایشان استفاده میکردیم.
درسته. چه سال هایی بود حدودن؟
برمیگرده تقریبا یک دهه قبل از انقلاب.
شما اون موقع نوجوان بودیم؟
آره، 46 تا 57 اینها که ما تا قبل از انقلاب، باز یکی دو سال هم که بعد از انقلاب بوده، میشه 8-9 سال در واقع ما در خدمت ایشان بودیم که در واقع رفت آمد هایی که میشد ایشان می آمدن منزل، یا گاهی اوقات منزل هم تشریف می آوردن، ما از وجود ایشان بهره مند می شدیم. مرحوم ابیمان دعوت می کرد سالی یکی دو بار، به ویژه ماه مبارک رمضان. خلاصه ما اون موقع جوان بودیم و نشست و برخاست و رفتار ایشان از نزدیک می‌دیدیم.
بله.
بله، حالا من خدمتتون هستم به موردی که بفرمایید.
حالا اولین باری که شما با ایشون برخورد داشتین، به یادتون میاد که چطور بود و این اولین برخورد به واسطه چه؟
بله، ایشان ما برخورد اولین برخورد ما همین میشه بگیم منزل خودمان بود، که مرحوم ابیمان با روحانیت حشر و نشر داشت، ارتباط تنگ با تنگی داشت. ایشان دعوت کرده بودن منزل که من تو حیات با ایشان برخورد داشتم، با اون چهره تبسم ایشان آشنا شدم. خیلی شاید قبل از من سلام دادن که من برام مثلا قابل توجه بود، با اون سن و سالی که چندین سال از ما بزرگتر بودن، ما کوچیک بودیم و دست دادیم و دستش نذاشتن به بوسی. در واقع آشنایی ما به اون زمان برمیگرده.
بله، ممنونم. جناب بجاری، ایشون منهای مشی عرفانی و سیاسی که داشتن، خدمات زیادی رو هم برای مردم همدان داشتن.
آره.
اونها رو لطف میکنین توضیح بفرمایید.
خب ایشان میشه بگید که یکی از ویژگی های شخصیتی ایشان در واقع در امور اجتماعی حضور فعال داشتن. الان برای که فرمودی مبارزات سیاسی ایشان با رژیم شاهنشاهی، رژیم طاغوت، و عرض کنم خدمت شما خصائل دیگه که در واقع در وجود ایشان بود، این بحث توجه به مردم بود، به ویژه اقشار ضعیف و نیازمند جامعه. که ما نگاه میکنیم قبل از انقلاب، پیروزی انقلاب شکوهمندمان، ایشان واقعا به صورت فعالانه در مسائل اجتماعی حضور داشت. ما تشکیل صندوق قرضان حسن مهدی رو میبینیم. خب واقعا این صندوقی که با نیت خیرخواهانه ایشان و خیرین در واقع تشکیل شد، خدمات ارزشمندی به محرومان و نیازمندان ارائه میداد و الان هم الحمدلله ادامه داره.
درسته.
این واقعا یکی از خدمات ارزشمندیشون بود. تأسیس درمانگاه مهدیه، که اون زمانی که خلاصه خیلی از محرومان و نیازمندان بیمه تأمین اجتماعی نبودن، بیمه سلامت خانواده نبودن، از هیچ نوع بیمه ای برخوردار نبودن، این درمانگاه تشکیل شد و باز میشه بگیم این درمانگاه در ابعاد مختلف، یعنی در هم به صورت عمومی هم به صورت خصوصی که در واقع میخوام بگم البته تخصص های مختلف، حالا یادم هستش برمیگرده به گذشته، هم پزشک عمومی داشتن هم در واقع تخصصی خدمت ارائه میدادن برای مداوای نیازمندان جامعه، و خیلی از اقشار ضعیف جامعه از این مرکز درمانی مهدیه که الان هم هست، الان هم الحمدلله شعبات فراوانی پیدا کرده، 3-4 شعبه داره که در بخش جراحی چشم پزشکی، اداره خدمت بیمه در جراحی مختلف، آزمایشات مختلف و اینها داره در واقع خدمت میده به نیازمندان. این قبل از انقلاب و باز با نیت خیرین همدانی و با همت و واقعا تلاش ایشان، پایه‌گذار اصلی درمانگاه مهدیه شهید مدنی هست و اصلا اساسنامش هم با تایید ایشان بوده که به نام ایشان هستش. لذا این کار می‌کنیم. دارالایتام، ایتام ما می‌بینیم، باز نگاه ایشان به ایتام ویژه بوده واقعا. الان اگر این دارالایتام همدان داره خدمت ارائه میده، پایه گذارش شهید بزرگوار ما مدنی هست که الحمدلله رب العالمین از قبل از انقلاب شروع شده و الان هم این خدمت. ما نگاه میکنیم که واقعا شهید مدنی تدبعدی نبوده، در ابعاد مختلف بوده، همینطور که امام راحل ما تدبعدی نبوده، ابعاد مختلفی در وجود ایشان بوده، بعد سیاسی بوده، بعد فرهنگی بوده، بعد علمی بوده، بعد اعتقادی و همچنین نمیدانم اجتماعی و امثال هم عرفانی فرمودید.
بله.
لذا نگاه شهید مدنی که یکی از مریدان و حق و واقعی امام راحلمان بوده، واقعا در ابعاد مختلف ایشان توجه داشته. حالا یکی از مسائلی هم که باز میخواستم عرض بکنم، یکی از محورهای خوب ایشان واقعا جذب جوانها و نوجوانها بوده.
بله.
ما اگر نگاه بکنیم قبل از انقلاب، همین مسجد مهدی یا مسجدی که من خرم آباد یادم هستش در واقع ایشان تبعید بود، یا مراکز دیگه که تبعید بوده، جوانها رو جذب میشن، یعنی واقعا با اون نگاهش، با اون اخلاق حسنه‌ای که در وجود ایشان بود، اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم که در واقع در وجود ایشان بود، ایشان جوانها و نوجوانها رو جذب میکرد به سمت خودش و پایگاه ایشان میشه بگیم بیشتر جوانان بودن که دوروبر ایشان بودن. البته نمیخوام بگم اخشاری دیگر هم بودن، میان سالها بودن، شهری بود، روستایی بود، ایشان اینقدر جاذبه داشت که تمام اقشار جذب خودش میکرد، به ویژه جوانها و نوجوانها که واقعا مهم هست و آینده کشور بود. باز من نزدیک منزل ایشان تو انقلاب میدیدم کاملا، هر چه بود اونجا جوانها میامدن لبیک میگفتن به ندای ایشان، به پیام ایشان، در واقع به پیام امام راحلمان که ایشان میشه بگیم که بارها و بارها در واقع با سختی از نجف به ایران پیام امام میابود، از ایران اطلاعات به در واقع نجف به حضرت امام میبرد، واقعا کار فوق‌العاده‌ای و سختی انجام میداد، یعنی این واقعا کار سختی بود، از عبور از مرز و نمیدونم با اون همه مشکلاتی که زمان طاغوت بود، شاید ده ها بار ایشان واقعا عبور کرده بود که با چه سختی و مشقتی این خدمات.
بله جناب بوجر، بعضی وقتها برخی این نظر رو دارن که این خدمات مثل حالا صندوق‌های قرض‌الحسنه و کارهای حسنه که داشتن شهید مدنی، برخی این رو پوششی برای کارهای سیاسیشون میدونن. آیا واقعا اینطور بوده یا نه بر حسب نیاز جامعه این اتفاقات و این خدمات رو برای مردم آماده میکردن؟
بله. این خدماتی که انصافا حالا من نگاه میکنه با نیت خیلی خواهانه منافع نیازمندان تأسیس و تشکیل شده، واقعیتش این که در کل جامعه آدم ببینه اکثریت بجوری. ما اقلیتی هم داریم، نه اینکه نداشتیم، به ویژه متاسفانه شاید بعد از انقلاب بوده اقلیتی هم که دنبال منافع خودشان و پوشش برای خودشان که سوء استفاده هایی بکنن ما داشتیم، اما اکثریت اینها شاید بالای 90% اینها با نگاه خدمت به جامعه هست. مثلا من الان حالا توفیقی بود پیش از 3 دهه تو کمیته امداد امام بودم، واقعا تأسیس این نهاد حمایتی که به نام امام راهرمان بوده، اونجایی که تأسیس شده از ابتدا فیروزی انقلاب تا الان خدمات ارزشمندی داده، همینطور نهادهای دیگه که در واقع در خدمت مردم هستن، اما اقلیتی هم هستن که در این راستا شاید وجود داشته باشه که اینا دیگه اقلیت هستن به قول خودمان، ولی متاسفانه بعضی ها ممکنه بزرگ نمایی کنن در این بخش، چنان که همیشه مخالفین کوچکترین ایراد ما رو بزرگ نمایی کردن.
درسته. بعد حالا با توجه به اینکه شما شناخت خوبی از ایشون دارید، چرا خودشون رو وارد این عرصه ها شدن؟ چرا منحصرا کار عرفانی مثلا نداشتن مثل خیلی ها؟ چرا بیشتر توی جامعه حضور داشتن؟
خب ایشان واقعیتش همینطور که عرض کردم مرید امام بوده، واقعیتش از قبل از انقلاب مبارزات سیاسی که برمیگرده به سال 1336 در آذرشهر بوده که در واقع مبارزه با فساد اونجا داشته، دستگیر میشه، زندانی میشه، اینها ایشان مرتبط با امام بوده و اعتقاد داشته که در واقع اگر ما بخواییم یک کار اساسی انجام بدیم باید وارد عرصه اجتماع و سیاست بشیم تا بتوانیم ریشه تاخود و فساد بکنیم. بزن نگاهش یک نگاه وسیعی بوده که در واقع همون نگاهی که امام راهلمان داشت، به جهان اسلام فکر میکرد، نه اینکه فقط به صورت فردی در واقع نگاه عبادی فقط تنها داشته باشه، یک نگاه کلی بود. و شهید مدینی هم با توجه به اینکه در خط امام بود، از شاگردان امام بود، پای درس امام بود، خب طبیعیه که در واقع نگاهش یک نگاه بلندی هست. من یکی از ویژگی‌های ایشان میخوام خدمت شما و عزیزان مطرح بکنم، مردمداری ایشان و ساده زیستی ایشان بود. واقعا زبان زد. یعنی اون زمانی که قبل از انقلاب ما خدمت ایشان میرسیدیم، کمبود نفت بود، کمبود سوخت بود، اینها ایشان از کمترین امکانات یا کم باز مواد غذایی میدیدی که فرض کنه اگر این مقداری گوشت قیمتش میرفت بالا، ایشان استفاده نمیکرد. یعنی واقعا میخوام بگم با حداقل امکانات استفاده میکرد و چون ساده زیست بود، مردم هم اطراف ایشان بودن، انصافا مردم دار بود، هم مردم، همه اطراف شهید مدنی. ورود ایشان ما قبل از انقلاب از ملایر به همدان، من کاملا یادم هست، تو بهمن ماه بود، دی ماه بود، اینها حالا تاریخش یادم نیست، ولی بوران برف شدیدی تقریبا از زمستان بود داشتیم، اما جمعیتی که به استقبال ایشان آمده بودند بعد از تبعید و اینها که از جاده ملایر اینا مردم از جاده جمعیت، خب این مردمداری ایشان برمیگرده باز به ساده زیستی ایشان، انصافا ساده زیست بود. بله. اهل نمیدونم تجملات و نمیدونم چیزهای دیگه نبود، خیلی با کمترین امکانات. ما یکی از دوستانمان که در واقع ایشان 20 شب منزل خودشان برده بود، ایشان تعریف میکرد، میگه با کمترین امکانات به لحاظ امنیتی که وقتی خدایی کرده مثلا جانش در خطر قرار نگیره، از خودش خواسته بودن در واقع که یه برای فیروزی انقلاب، هنوز انقلاب فیروز نشده بود و یه بیشتبی منزل ما بود، من اونجا باش خیلی مانوس بودم، میدیدم با کمترین امکانات ایشان داره زندگی میکنه. لذا مردم داری ایشان واقعا زبان زد بود و ساده زیستی ایشان.
بله، بعد ببخشید این خاطره که فرمودین، ایشون بعد از تبعید از کجا برمیگشتن به همدان؟ تبعید شده بودن کجا که این استقبال رو؟
والا تبعیدش حقیقتا الان هم همین که فکر کردم، خب ایشان چند جا تبعید شده بودن، مثلا لرستان، خرم‌آباد، کاملا یادم هست اون موقع که در واقع برمیگرده به قبل از انقلاب، جاهای مختلف تبعید بودن، هم طرف گرگان احتمالاً اگر اشتباه نکنم ترکمن بود اون منطقه، یه مدتی در واقع بودن، جاهای مختلفی تبعید بودن. حالا واقعیتش الان
حضور ذهن نداره. خیلی ممنون. به نظر شما جامعه چه ویژگی، به چه ویژگی از ایشون در حال حاضر نیازمنده؟
من اعتقاد دارم که خب بحث اخلاق مداری که ایشان داشت، امروز جامعه ما نیاز داره که در واقع با اخلاق حسنه در واقع با جامعه با مردم برخورد کرد.
بله.
نکته دوم عمله و ایشان عامل به احکام اسلام بود. اگر در واقع میگفت اهل تشریفات تجملات نباشیم، خودش اولین نفر بود که عامل بود، یعنی عامل به ساده زیستی بود، از تجملات پرهیز میکرد.
درست.
این یکی از نکاتی هست که دستور اسلام و دستور دین ما هست. و نکته بعدی این که واقعا پرکار بود، یعنی وقتش در واقع وقف خدمت مردم میکرد، یعنی از صبح اول وقت که در واقع ایشان بیدار میشد تا شاید تاسی از شب در خدمت اجتماع بود.
بله.
نکته بعدی که نیازمند بود به اقشار ضعیف، یعنی واقعا بخوام بگم ایشان حامی محرومان و نیازمندان بود. شهید مدنی به کلمه واقعی، واقعا بخوام عرض کنم که ایشان اعتقاد داد به این قشر از جامعه. خب ما امروز نیازمند این کار هستیم، اقشار ضعیفی داریم در جامعه که در واقع بزرگان ما، خوبان ما، نیکان ما باید توجه به این قشر از جامعه داشته باشن. لذا ایشان در ابعاد مختلف الحمدلله رب العالمین موفق بود و خدا روح این شهید بزرگوار با انبیاش و اولیاش شور کنه و ما هم انشالله رهرو این شهید بزرگوار و شهیدان دیگر باشیم انشاءالله.
نه ممنونم. جناب بوجار، با توجه به اینکه شما فرمودین صندوق قرض الحسنه و حالا سالهای قبل از انقلاب بود، چه چیزی توی جامعه باعث شده بود که ایشون به این صندوق فکر بکنن؟ نیاز جامعه چی بود در اون دوران؟ که
فاصله ها زیاد بود دیگه در زمان طاغوت، یه واقعیت حالا نه اینکه بگیم الان هم وجود نداره، فاصله غنی و فقیر فاصله زیادی بود. خب یک جمعی از اطراف طاغوت و پولدارها و مرفعین بیدرد بودن و عده زیاد.
بله.
شاید بگیم قریب به 70-80 درصد جامعه و روستانشینان ما واقعا فقیر بودن، زیر خط فقر بودن. نه اینکه باز الان بخواییم بگیم زیر خط فقر نداریم، متاسفانه داریم، ولی خب واقعیتش حالا باید برگردیم به واقعیت. باید الحمدلله خیلی تغییر کرده با گذشته، علی رغم که باز فاصله داریم و مشکل داریم و عدالت وجود نداره، اما در زمان طاغوت جمعیت اکثریت جامعه در زیر خط فقر و محرومیت بودن. من اینه یه واقعیتی به شما بگم، اوایل انقلاب که میرفتیم تو خانواده های محرومی به عنوان یک ملت کار، عرض کنم خدمت شما خیلی از موارد بود که حتی عرض کنم خدمت شما رو مثلا کارتون زندگی میکردن. اینا رو من به عینه میدیدم، حالا میگم خدمت شما، یعنی میخوام بگم پوششی داره یه زیرشان، زیراندازی در واقع نداشتن زندگان خدا. از امکانات اولیه که ما الان امروز میریم تو خانواده های محروم به عنایات جمهوری اسلامی، از امکانات خوبی برخوردار شدن، از یخچال و وسایل زندگی و نعمتهایی که خداوند بهشان داده، این امکانات واقعیتش من به عنوان یک مددکاری که اوایل انقلاب تو این خانواده ها بودن برخوردار نبودن، چه تو روستا چه تو شهر. در حاشیه های شهر همین مشکل بود، در روستا هم همین بود در گذشته. و لذا اگر اون صندوق تشکیل شده بود بی حکمت نبود، یعنی واقعا شهید مدنی تشخیص داده بود که با این گونه کارهای ارزشمندی که در واقع میشه انجام داد، خدمت ارائه داد به نیازمندان و مستضعفان. و لذا یادم هست باز در گذشته ایشان برای سوق خانواده های ضعیف زغال تهیه میکردن، کاملا یادم هستش که در واقع میدادن به خانواده های نیازمند. اون موقع گازی نبود، گرمایشی نبود تو روستا و تو شهر. و الان الحمدلله به لطف جمهوری اسلامی این امکانات واقعا ایجاد شده. من حتی تو خانواده های محروم بعضی دو تا ماشاءالله یخچال داره. خب این نعمت جمهوری اسلامی از امکانات خوبی برخوردار شده، اما فاصله ها وجود داره. نمیخوایم یه وقتی چشممون هم بذاریم اون واقعیت خاره که بعد انشاءالله جمهوری اسلامی و نظام مقدس همت کنه فاصله ها رو کم.
بعد به عنوان آخرین سوال، یه سری از حالا کارهایی که ایشون توی همدان انجام دادن برای خیلی از ماها که حالا نسل جوان‌تر هستیم پیدا نبود، مثل داروخونه‌ای که اول بابا طاهر تأسیس کرد،
داروخانه امام مال بله.
یا بله اینکه اردوگاه فجر که بعداً برای اردوی بچه ها بود. راجب این هم یه توضیح می‌فرمایید و حالا کارهایی که
عرض کنم همینطور که فرمودید، انصافا ایشان حضورشان در داروخانه امام بود که اوایل انقلاب هم من خدمت شما عرض بکنم با شورای کمیته امداد امام همون در واقع اوایل انقلاب خدمت ایشان ابتدا منزلشان رسیدیم.
بله.
یادم هست که یک مبلغی هم برای شروع کار کمیته امداد امام حدود من 5-6 هزار تومانی که قابل توجه بوده اون موقع 5-6 هزار تومانی میکنم، برمون گرده به 42-43 سال پیش دیگه، سال 58 در واقع، اینها ایشان به ما در کمک کردن و دعا کردن که این تشکیلات پرخیر و بابرکت بشه. انصافاً هم همین پول ایشان، نیت ایشان، امداد پرخیر و پربرکت شد برای محرومی. من اینه واقعا مدیون نیت پاک ایشان میدانم که این کار انجام داد. بعد تأسیس داروخانه امامی که شما فرمودی درسته در سال 59 بود، ایشان حضور پیدا کرد، مطالب ارزشمندی ارائه داد. ما نه تنها یک داروخانه، 4-5 داروخانه تو شهرستان های مختلف، دوتاش همدان بود دوتاش هم خارج از همدان بود، 2-3 درمانگاه تشکیل دادیم برای محرومان و نیازمندان. اینها همش نیت پاک شهید مدنی بود در واقع این گونه کارها. حالا بعضا بعضیش به دستور دفتر مرکزی مقداری محدودیت پیدا کرد، بعضیش هم الان وجود داره و خدمت داره ارائه میده. یا من باز یادم هست ما مشکل نان داشتیم برای همدان، باز با هدایت های ایشان، راهنمایی ایشان، ما 15-16 تا نانوایی شبانه روزی ایجاد کردن در سطح استان، در 3 شیفت کار میکردن که زمان جنگ هم خیلی کمک بود برای رزمندگان اسلام. باز هدایت های ایشان بود. میخوام بگم که ایشان هم قبل از انقلاب این گونه کارهای اجتماعی واقعا پیگیری میکردن، هم بعد از انقلاب. حالا تا اون زمانی که تو همدان بودن انصافا نگاه میکنی میبینیم خیلی از کارهای خیر ایشان در واقع تأسیس کردن و انجام
این داروخونه ها و درمونگاه هایی که فرمودین خارج از همدان بوده، توی کدوم شهرستان ها بوده؟
تو ملایر بود، با داروخانه داشتیم، درمونگاه داشتیم، احتمال نه الان باشن.
بله.
فکر میکنم باشن. بعد تو نهاوند بود، در واقع درمونگاه بود و عرض کنم داروخانه بود، تو همدان بود، 2 تا داروخانه بود، 1 درمانگاه بود. این گونه کارها در واقع با نیت پاک ایشان بود توسعه پیدا
دومین
میکردن.
داروخانه که توی همدان بود کجاست؟ کدوم داروخانه است؟
داروخانه جابر بود،
آها
جابر ابن حیان،
بله
در واقع خیابان بوعلی بود، البته الان تبدیل شده شاید به چیزی دیگه، به
آها
کاری دیگه، ولی
درسته.
10-15 سال این داروخانه یادم هست خدمت میداد. آره
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم،
حالا
ببخشید مقداری
بزرگواری
پراکنده صحبت کردم، یه مقداری فکرم در یه جای دیگه
بزرگواری لطف کردین.
آره.
حالا سوالی چیزی هست که من نپرسیده باشم و شما بخواید بیان
نه،
کنید؟
حالا همون چیزهایی که من به ذهنم بود خدمت شما ارادت، یا نه شما این مقداری دسته بندی بکنید و
حتما
شکل بدید و اینها.
خیلی
ممنون
لطف کردین
که در واقع شما الحمدلله زحمت میکشید، خدا انشاءالله
بزرگوارید. ممنونم.
بده آقای صادقیان دیگه درسته دیگه سلام برسانید، آقای
بله
حسین، آقای صادقیان هم در واقع
بزرگوارید، سلام میرسونم خدمتتون.
خدا نگهدار شما،
لطف
خدا حافظ.
کردین، خدا نگهدار.
خدا حافظ.